بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أهل بيت بویژه حضرت مجد روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی هدیه بفرمایید. عنایت خاص داره حضرت به مادرش زهرای عطر، فرمود ان لی فبنت رسول الله اسوه حسنه. صلوات حضرت زهرا رو به نیابت از امام زمان میخونم، شما نیت کنید که در این صلوات با من شریک باشید. یا آرام میخونم، تونستید بیان کنید تا جلسه رو شروع کنیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدیه پیشگاه حضرت حجت، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. صحبت از حضرت حجت روحی له الفدا خیلی مشکله. ما هیچ یک از ائمه رو نمیشناسیم، ولی در ظرف دنیا هیچ امامی به اندازه حضرت حجت تلألؤ و جلوه‌گری نداره، حتی امیرالمومنین صلوات الله علیه. این که ما حقیقت معصومو که ابدا نمیتونیم بشناسیم، نه ما نمیتونیم بشناسیم که انبیا نمیتونن بشناسن، درک مقام اهل بیت برای احدی تو این عالم قابل فهم نیست. ابو صامت از روات امام صادق، میرفتم محضر امام صادق عرض کردم که آقا من دو تا روایت، حالا توضیح منه متن روایت و یه جمله شو میگم که پیدا کنید در وسائل الدرجات، فعلا توضیح منه. آقا دو جور حرف از شما نقل شده، یکی این که ان امرنا یا ولایتنا یا کلامنا یا حدیثنا صعب مستصعب، سخته، خواستیم هم سخت باش نفهمه نتونن، لا یحتمله، تحمل احتمال یا کشیدن این بار کار مشکلیه، کسی نمیتونه این رو برش داره، الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى. دو تاش که اصلا هیچ ربطی ما نداره، نبی مرسل و ملک مقرب، یکشم بنده مؤمنی که خدا قلبشو با تقوا محک زده. سوره حجرات نگاه کنید، کیا رو خدا قلبشون با تقوا و ایمان محک زده؟ کسی که در برابر ولایت خاضعه، صداشو بالا نمیبره. نگاه کنید سوره حجرات میفرماد کسانی که در برابر ولی خدا صداشونو بالا نمیبرن، یغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذین امتحن الله قلوبهم. نگاه کنید لتقوا در روایت دلیل ایمان آیم، نگاه کنید کسی که خاضع ادب میکنه در برابر ولی خدا، اونه که محک خورده قلبش و آزمایش پس داد. آقا یه اینو داریم که امر شما مشکله، جز این سه گروه نمیتونن درک کنن. یه جای دیگه فرمودید که ان امرنا صعب المستصعب لا یحتمله نبی مرسل. نبی مرسل هم نمیکشدش، ملک مقرب هم نمیکشه، عبد ممتحن هم نمیکشه. پس کی؟ هیچ کس. فرمود که یا ابا صامت من شئنا، ما اگر بخوایم میتونه. یعنی اگر گفتم نبی مرسل، نبی مرسل ما باید افاضه کنیم تا بفهمه. دقت میکنین، عالم دست اونهاست، ملک مقربم من افاضه کنم میفهمه، اون عبد مؤمنم اول شرک و بدبختی اینه که آدم به اعمال خودش ما حالا امثال من چون کلن در زندگیش عمل نداره، هیچ وقت دوچار این شرک نمیشه آدم که به عملمون تکیه کنیم. این از خصوصیات بیعملیه، بالاخره خویی هم داره آدم دیگه، لاجرم مؤدب از این جهت تکیه به عملش نمیکنه. ولی اونایی که اهل عملن، عملشون سنگینه، یکی از مراتب شرک اینه که به عملش، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی علی الله مقامه الشریف و شاگرد برجستهشون، میگفت لحظات آخر عمر شریفش میگفت اینو میخوندیم که ایشون هم بگه: یا من یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر. کسی که همه گناهان زیادو میبخشی و یه ذره کوچولو عملو قبول میکنی. وعف عن الكثير، از من این همه گناهانم رو ببخش. وقبل من الیسیر، این یه ذره عملم رو قبول کن. میگو علامه طباطبایی قسمت کثیر رو میگفت، وقبل من الیسیرش رو نمیگفت. یعنی اینکه یه ذره کارم رو ببخش، یه ذره هم نیست. یعنی هرچی تکرار میکردی میفهمد یا من یعفو عن کثیر و یقبل الیسیر، وعف عن الكثير، وقبل من الیسیرش رو نمیگفت. ادب اینطوریه. تو این عالم اگر کسی بخواد به جایی برسه، به عنایت امام معصومه. در بین ائمه ما بروز نمیدادن اوصافشون رو. کسی داشت رد میشد از پشت پنجره امام سجاد روحی له الفدا، که ما محرومیم از دیدن نماز امام. یکی از اون جایی که من به این اهل سنت قبطه میخورم اینه که اینا فرصت داشتن. مثلا طرف میگه من هر وقت حال عبادت نداشتم از فقهای برجسته تابعینه، میرفتم مدینه تو مسجد النبی، اهل مدینه است، میرفتم مسجد النبی نماز خوندن علی ابن الحسین سلام الله علیه نگاه میکردم. اون که نماز میخوند من نگاه میکردم، میدم منم شوق عبادت درم ایجاد شد. کنارش من میسادم منم نماز میخوندم، بعد میدم منم اشکم میاد. داشت حضرت سجاد قرآن میخون، یکی داشت از پشت پنجره رد میشد، یه لحظه گوش کرد بیهوش شد. فرمودن که لحظه ای پرده رو کنار دادن، یه ذره از جلوات حضرت سجاد رو این آقای دیدی نتونست تحمل کنه. برق 380,000 ولت 100 دو بزنن به یه لامپ کنفه یکون شد. حضرت یوسف سلام الله علیه، ایشون قدری از کمالات معنوی خودشو بروز میداد. اون خانومه خیال کرد چش و ابرو یوسف خیلی ویژه است که اینجور بیچاره شده. ائمه ما مأمور بودن به کتمان، ولی در روایات هست که امام زمان روحی له الفدا بعضی از اینها رو بروز میده. و اگر بروز بده یوسف ها دست می برن. اصلا کمال یوسف سلام الله علیه به اینه که از امام استضاعه کنه. می دونید که جسم مبارک امام زمان درش تصرف نمی کنه. یعنی انشالله تشریف بیاره 1100 و چند ساله نیست، جوانه. یعنی اجازه نمیده که گذر زمان در او تصرف کنه. او خودشون رو خان اجازه میدن دیگه، مثل فیاس و یوف و خزینیه که حالا روایت البته نیست. عالم در قبضه قدرتش هست، منتها ما بیچاره ها از دیدارش که محرومیم، چون هیچ از او درک نداریم آرامش داریم، چون نمیدونیم چیو از دست دادیم. من یه دو تا جمله بگم قبل از اینکه این بحثو بخوام شروع کنه. خب ایشون وقتی تشریف بیارن چجوری خودشو معرفی میکنه؟ امروز یه عده هستن ادعا میکنن فرزند امام زمان روحی له الفدا هست. قاعده رو بگیریم که یه وقت ما خدای نکرده دچار گرفتاری نشیم. ما شک نداریم که اگر امام زمان روحی له الفدا رو بشناسیم، دلمون میخواد جونمون فداش کنیم، حتی اقل بریم سلام عرض کنیم محضر مبارکش، کف پاشو رو سرمون بذاریم. ها شک تو این نداریم که. اینجوری نیست که حضرت وقتی ظهور خواست بکنه ما دوچار شک و تردید بشیم. چرا؟ چون ممکنه همزمان 10 تا دکاندار هم بخوان این کارا بکنن. امام زمان روحی لولفدا بخواد بیاد چجوری باید خودشو معرفی کنه؟ آقا این خیلی قاعده مهمیه. الان هزاران نفر تو کشورمون گرفتارن، فکر کردن یکی پسر امام زمان رفتن باش بیعت کردن. چرا؟ چون اونم از دو سه تا قاعده آسون استفاده میکنه. اگر نگاه کنه طرفو میگه یه دور بزن ببینه مثلا کلن چند میارزه، میگه یه استخاره بکن با تسبیح. خب استخاره با تسبیح 50-50 منافع توه. یه ادعایی کردی استخاره کنم خوب و بد یکیش منافع توه. مثلا میگه استخاره کن ببین به من با من بیعت کنی یا نه. هنوز کاری نکرده باشه، خب 50% منافع طرفه. مثلا اینکه من بگم که آقا خونتون مال من استخاره کن بدیش یا ندی، خب همینجوری مفت 50% منافع. آقا چه کاریه؟ اگر نگاه کنه طرف مقابل کلن 6 کار میکنه، میگه استخاره کن. خوب بیاد که میگه خب، بعد بیاد میگه تو کورباطنی ایمان نداشتی. تازه با اجنه در ارتباطن اینا، یه کارایی هم میکنن که یه وقت رو استخاره شما اثر هم بذاره. خوب میاد میگه 3 دفعه استخاره کن اگه خوب اومد. اونا که ریاضی خوندن بازم این 3 دفعه هم 3 تا 1/2 رو ضرب کنی احتمالش 1/8 مفت داری به طرف میدی. حاضری شما خونتو با 3 تا استخاره پشت سر هم به من بدی؟ یه جور قماره این. یه ذره که کله طرف بیشتر کار کنه میگه شب خواب میبینی اگه استخاره رو نپذیره. خواب نبینی میگه کور باطنی، خواب ببینی میگه خب خواب دیدی دیگه. معمم، طلبه معمم تو پردیسان ایمان آورد، میگه خواب دیدم 2 شب پشت سرم خواب دیدم. اینی که میگن دینتون رو برید از اهلش بگیرید برای اینه. آقا خواب حجت مگه؟ رو خواب میشه اثر گذاشت. آقا اگر حضرت روحی لولفدا تشریف بیارن چجوری باید خودشو معرفی کنه؟ خواب ببینید. من صلاح نمیدونم راجع به علوم غریبه کلن حرف بزنم، شما از من صوتی راجع به موضوع پیدا نمی کنید چون مضراتش زیاده. حالا ما که اهلش نیستیم و عمومم خیلی خطر داره به سمتش برن، مضراتش خیلی زیاده. ما باید به آنچه دستور داریم عمل کنیم. یکی بود یه زمانی تو تهران خیلی سر و صدا کرد و به عنوان کسی که امام زمان می اومد رو جلسه مینشست، پسرش با ما هم کلاسی بود، محاسنش هم خیلی یه هیبت عظیمی هم داشت، هیکلش هم من هم گنده تر بود. بعد میگفت داشتم میومدم آقا سلام رسوندن، آقا جلسه موج مکزیکی میشد. خیلی اگه باور کنی یه نفر نشسته میگه آقا سلام رسوندن، باور کنی حالت خراب میشه دیگه. اونایی که قبول نشدن که نمیومدن. خدا ما رحم کرد رفقا. من اول دبیرستان بودم، خیلی خلاصه طلبه هم شده بودم تازه، بچه درس خوندم، عربی خوب بلد بودم، یه ذره عربی بلد بودم. آقا این با یه هیبتی می نشست که خود حضرت نشسته، حتی فکر نمی کنم خود حضرت هم محاسن شما بلند باشه. بعد شروع هم می کرد به ذکر گفتن و این ذکر رو آقا فرموده بگم، آقا جلسه زجه می شد. بعد یه شروع کرد یه خطبه اول جلسه، الحمدلله الذی، میگم مبتدا خبر و منصوب، 2-3 تا غلط فاحش عربی وسط کار زد. من بدم اومد، گفتم این چه نائب امام زمانی که عربیشو هنو بلد نی، این با امام زمان در ارتباط معضلات رو حل میکنه، این بلد نبوده صرف و نحو خودشو حل کنه. خدا رحم کرد با اینکه پسرش تو مدرسه ما بود و اینا، من خوشم نده جلسه اومدم بیرون. خدا به هم رحم کرد. تا بعدها دیگه قشنگ ارتباطات داشت و بعدا هم در محضر عزیزان الان به سر میبره. ولی رفقا همین آدم چجور آدم جذب میکرد؟ همین آقایی که دارم میگم میرفتن مردم پیشش استخاره کنن، قرآن رو باز میکرد، السلام علیکم یا ابا عبدالله، آقا التماس دو زیارت خوبی انشالله. این طرف نیت کرده باید مثلا بره کربلا فرض کن یا بره مشهد مثلا، گفت زد تو خال. حالا جوابم شاید جواب خوبی نبود، این نیت طرف رو میخوند. دقت میکنی؟ مثلا قرآن باز میکرد میگفتش که نه این زن خوبی برای ازدواج نیست. حالا شاید این جواب این که زن خوبی نیست درست نبود، نیت طرف رو میفهمید که ازدواجه شاید، ولی طرف رو زد تو خال تمامه. من همینقدر به شما بگم که این کشکیه. یه وقتی من استخاره که میکردم فهمم از آیه میگفتم، آقا همجوری سیل استخاره سمت ما اومد. بعد فهمیدم که مردم بیچاره ها خیال میکنن ما چیزی میبینیم. دیگه نمیگم، هر کی میگه توضیح میگم توضیح ندار. مثلا گفتم آقا این شراکت خوبی نیست، از آیه فهمیدم برداشت بود، برداشت زنی بود. آقا این نشست زمین یا للعجب. آقا توهم زدی برادر، خبری نی. دین رو باید از اهلش گرفت. این که شما نیت طرف رو بگی ممکنه جواب استخارت هم که خوبه یا بده رو غلط بگی، ولی تا میگی ازدواج خوبی نیست، این اون بنده خدایم که تو قم بود و 1000 میلیارد پول تو حسابش بود و اینترنت اینو هم چجوری نوبت میدادن همینطوری بود دیگه. چون نیت رو یه جوری به شما میرسون، نیت تو میدونم مردم شل میشون. بقل نیت رو میخون. آقا برای خواندن نیت روش هایی هست در علوم غریبه. حرامه، حرامه، یعنی شارع مقدس میفهمد به مصلحتت نیست، مفسده داره، ضرر میکنی، چرا آدم بره دنبالش؟ جز یه عده قلیلی که باید اینو بلد باشن بدلشو بزنن دست مردمو بگیرن، اونم باید حتما مجتهد باشه، حتما خبره باشه، حتما پخته باشه، بقیه اصلا نباید سمت این چیزا برن. اینی که میگه شب برو شب خواب میبینی، آقا این چیکار میکنه؟ خواب دیدن چیه؟ برمیداره این طائر نفس شما رو تحریک میکنه، تصویر سازی میکنه، شب شما خواب میبینی. تو علوم غریبه اینا گفتن اینه ریاضی چجوری دو دوتا چهارتا داره، راه حل داره برای این چیزا، راه گفتن. حرامه، ولی باید مرتکب عمل حرام بشه کسی این کار رو بکنه، ما نمیریم دنبالش. لذا طرف میره میشینه میگه آقا اگر میخواستی ببینی من حقم یا نه شب خواب میبینی، طرف شب خواب میبینه که کار تمامه، 1400 سال غائب بوده، که بعدن بیاد با این روش مسخره که 1400 سال علمای ما میگن حرامه، امام با عمل حرام میگه بیا منو بشناس، ارزه نداره خودش جور دیگه بشناسونه. چرا اینجوری میگم؟ یعنی اون امام زمانی که اون داره ادعا میکنه امام زمان نیست. یه کار دیگه هم میکنن، اونم اینه که میگن این علما همشون باطلن. آقا ممکنه در علما هم نفوذی باشه، مثلا طبیعتاً باید باشه، یه بهتر از بیت پیغمبر و علمای عصر پیغمبر و شاگردان پیغمبر که قاعدتا نه داشته باشیم، تا دلت بخواد توش همه جور نفوذی، منافق بود، یهودی بود، ترور کننده پیغمبر بود، قاتل از زهرا سلام الله علیها بود. این که شما فکر کنین حوزه علمی قم نه مسونه، یعنی مسونتر از پیغمبره، نه آقا، هر جایی که توش خیر هست، هر جایی که توش گوهر هست، هر جایی که توش گنج هست، قلابی قطعا پیدا میشه. عتیقه بازا میدونن و ازای هر یک جنس عتیقه از هزاران قلابی هست، هزاران نه ده ها، طبیعی هم هست، برای طلا قلابی درست میکنن دیگه. یکی از کارهایی که اینا میکنن که شب خواب میبینی، بعد میگه خب آقا علما میگن حرامه، میگه اینا پدر سوخته. خب آقا 1400 سال مردم با همین علما دارن دینداری میکنن، یعنی 1400 سال مردم در گمراهی بودن، تا اون امامزمان به چه دردی میخورده؟ اگر کل جامعه در گمراهی باشه اصلا امامزمان به چه دردی میخوره؟ اگر در یه جامعه همه در گمراهی باشن وجود اون امامزمان به چه دردی میخورده؟ این توهین به امام زمانه، یا توهین به امام زمان و حضرت حقه که راهی که برای حق مشخصه، قرآن معلومه، روایات متقن معلومه، بعد یه راه میونبر یواشکی به 4 نفر بگن. خب این انصافه؟ این منصفانه است؟ همه برن راه کل اون راه سخته رو برن به یه عده میونبر؟ خب میونبر به همه میگفتن، امام زمان که فقط امام این و اون، امام همه است. از اینکه از علامتهای مهم این جریانهای انحرافی اینه که ببین یه وقتی هم میاد میگه من با یه جریانی در حوزه مشکل دارم، سه تا گروه هم من با یه گروه مشکل دارم. حالا یه فهم داشته باشه و خبره باشه میشه حرفشو شنید ببینیم چی میگه. اما ببین کلن باطلن. خب کلن باطلن مردم دارن نمازو چجوری میخونن طبق حرفای اینا؟ یعنی مردم کلن باطلن. ببین به چه دردی میخورده اون امام زمان سلام الله علیه؟ این تهمت به امام، بهتان به امام زمانه، هم بهتانه هم کرامت خدا رو زیر سوال میبره. همه بعد این راه سخته رو برن، یه عده میونبر پیدا کردن. خب اونایی دستشون به این آقا نرسیده میونبر رو ببینن، بعد اون راه طولانیه رو برن. این انصافه؟ انصاف نیست. امام زمان روحی له الفدا تشریف بیارن، آقا نه با خواب میبینید خودشو معرفی خواهد کرد، چون غیر شرعیه. نمیشه 1400 سال بگه غیر شرعی، به خودش غیر شرعی عمل کنه. با علوم غریبه میشه این کارو کرد که شما خواب ببینی دیگه. تاس بریز و تسبیح چیکار کن و لا قرآن رو باز کن، اینا دلیل قطعی میخواد. من میخوام سر بدم به پای او. خب اومدیم و به پای سفیانی خواستم سر بدم، اشتباهی. باید یقین داشته باشم که اون امام زمانه که جون بدم. این بدبخت داعشیه همین جوریه دیگه، خیال میکنه داره در راه خدا سر میده، کشته میشه. باید یقین کنم. پس حضرت نه با خواب، نه با تاس، نه با تسبیح چیکار کن، اینا قطعا نخواهد بود. با این که ما بریم ازش بگیم مثلا هر سوالی میخواید من بپرسید، با این سوالای عادی هم نخواهد بود، بلکه به گونه ای ایشون امتحان علمی میشه که اعجازش برای همه روشن باشه. هر کسی مدعی بیاد بحث کنه و برای مردم کاملا روشن بشه که او جنسش از جنس آخوندای حوزه علمیه نیست که 80 سال درس خونده باسواد شده. این که به درد نمیخوره. 80 سال تو حوزه درس بخونی آخرم نمیدونی که حتما این جواب درسته یا نه. راه نداریم که. حدس علمی میزنه. پزشکا چجوریه؟ میری پیش پزشک میگه آقا جراحی کن. اون یکی میگه جراحی نکنی یا دو تا پزشک. حدس علمیشو میگه دیگه، اون مجبور به اون که میرسه عمل کنه. ولی هیچ کدوم یقین ندارن جوابشون درسته. حدسیه، چون تمام علوم همینطوریه. میگه آقا یه پل میخوایم بسازیم، دو تا طرح میاد با هم فرق دارن. درسته؟ حدس علمیه اینا. نمیشه قسم از دباز خورد. ممکن اشتباه باشه. علم امام زمان این شکلی که نیست سلام الله علیه. وصل به منبع وحی، خزانه علم خداست امام معصوم. لذا جوری حضرت وقتی بیاد کاری میکنه که بالاعجاز هیچ مدعی از جهت علمی نتونه انکارش کنه. لذا تا زمانی که این اتفاق بیفته، آقا خلاصه خواب و پسرشو فرستاده و نوهشو فرستاده و پسرموشو فرستاده و یکی پیامک زد برای رفیق ما که یمانی ظهور کرد. گفتم خب حالا ما باید دقیقاً چیکار کنیم؟ گفتم خب بیاید بیعت کنیم. گفتم چرا؟ گفتم الان روایتشو میفرستم. در فلان جا اومده که اگر یمانی خروج کرد، باید بیعت کنیم. گفتم حالا ایشون که الان خروج نکرد، خروج کرد میهم بیعت میکنیم. حالا روایت رو 1300 سال پیش گفتن، از کجا که این آدم اونه؟ با پیامک تلگرامی که نمیشه یمانی خودش معرفی کنه. بعد یه کاری کنه ما یقین کنیم. یکی از خطرات بازار مسائل امام زمان سلام الله علیه اینه، چون دسترسی به اون بزرگوار نیست، دکوندارا میدونداری میکنه. خیلی این خطرناک. قطعا حضرت ظهور کنن با اعجاز خودش رو معرفی میکنه. هیچ کس هم نمیتونه مقاومت کنه. اون زمانی که حضرت موسی علیه نبی و علیه السلام عصا رو زمین زد، نه فقط اون ساحران، هیچ کس تو شهر نبود که بتونه حرف بزنه. اگر شک و شبهه بود عذاب نازل نمیشه. مادامی که شک هست گول میزنن، میگن آقا ببین مثل قبلی ها که ایمان نیوردن، اینا هم ایمان نیوردن. نه آقا ما تا یقین نکنیم ایمان نمیاریم. یقین کنیم که سر میدیم انشالله براش. امامی که ارزه نداره، اثبات کنه که امامه، اون اصلا امام نیست، اونم امام زمان سلام الله علیه، که فرق داره با ائمه قبلی. ائمه قبلی در تقیه بودن، امام زمان روحی له الفدا اصلا اهل تقیه نیست. یکی از دلایل پیروزی قیام حضرت اینه که حضرت در سپاهش منافق وجود نداره، منافق رو درجا میگیرن از آستینش چوب رد میکنن. اینجوری نیست که مثل زمان امیرالمومنین باشه پیروزی 99% سپاه امیرالمومنین در صفین و یه اشعسی علیه ما علیه و فیه ما فیه برداشت به حکمیت تبدیل کرد، نفاق ورزید. چون ائمه ما همه پیغمبر همینطوره مأمور بودن به سکوت، افشا نمی کردن. یکی از اختصاصات امام زمان روحی له الفدا اینه، اصلا منافق تو سپاهش کسی جرأت نمی کنه نفاق داشته باش، یا مقابل امام قرار می گیرن یا اگر تو سپاهن با حضرتن. چون حضرت اینطوری نیست که بگه بروز نفاق دادی. زمان امیرالمومنین اگه امیرالمومنین میخواست بگه اشعث منافق، اصلا مردم قبول نمی کردن. آقا چرا بهتان میزنی؟ مثلا فرض کنی آزادی مخالف، زنده باد مخالف، مخالف این حرفا قبول نداشتن. انقدر دیر میاد حضرت در روایت هست که همه ناامید میشن از همه. این انتخابات ها رو ببینین، یکی میاد میگه من صد روزه نمونم میزنم زمین هوا میره چیکار میکنم، بعدم میگه کی من نگفتم، کجا من کجا گفتم. مردمم با وعده، برای اینکه دلار اینجوری نشه، برای اینکه مثلا دلار اونجوری بشه. وقتی حضرت ظهور میکنه که از همه ناامید بشن. یه چیزی تو پرانتز فقط عرض کنم، این به این معنی نیست که ما امروز برای حکومت اسلامی کار نکنیم. سید مرتضی سلام الله علیه میگه که دوره ظهوره، انقریب آقا انشالله ظهور میکنه، 1000 سال از اون روز، 1003 سال گذشته. و اگر آقا خدا اگر بخواد سر کل بیفته، نستجیر الله عوامی حرف میزنم، اصلا براش مهم نیست 100,000 سال بگذره. خدا منتظر و آویزون کسی نیست که تو رو خدا یه عده بیاین من زایه میشم اگر 4 نفر ایمان نیاره. نه، براش هیچ اهمیتی نداره. 5,000 سال دیگه اگر خدای نکرده مردم به اون جایی نرسن که باید برسن، ظهور اتفاق نمیفته. اینجوری که خدا کم بیاره بعد مردم چی میشن، خیلی از دین برن و برن، چیزی از دستش نمیره که. لذا ممکنه نستجیر و الله معاذ الله در دوره ما ظهور اتفاق نیفته، خدا نیاره اون روز. ما باید وظیفه‌مون انجام بدیم، ما باید ببینیم چه کار باید بکنیم. اینی که الان حکومتی هست و شهیدی هست و ما وظیفه داریم. اصلا یکی از علامتهایی که پاکاری میان هم همینه. دقت کنید چی عرض میکنم، نمیخوام بگم الان حکومت رو بذاریم کنار، ولی باید امیدمون رو از غیر حضرت برداریم. این شرکه. چون ما وظیفه‌مون انجام میدیم، همه تلاشمون رو میکنیم، اگر بتونیم عدالت رو برپا کنیم به اندازه خودمون، ولی ما ابزارمون محدوده. نه، ما ائمه قبلی هم ابزارشون محدود بود، امیرالمومنین هم ابزارش محدود بود، چون منافق تو سپاهش بود، چون امیرالمومنین قضاوتاش بر اساس ظاهر بود، پیغمبر هم اینطور به ظاهر. شاهد داری؟ قبوله. بینه؟ قسم. امام زمان سلام الله علیه بیاد از این جهت متفاوته، ابزاراش متفاوته، اجازه نفاق نمیده. یحکم و بالحق، یعنی به ظاهر حکم نمی کنه. ما الان میریم دادگاه به ظاهر حکم کنیم دیگه، قاضی مجبور بگه آقا سند داری؟ یعنی حالا واقعا ممکنه خونه مال اون یکی باشه، این کی سند جعل کرده، سند رو دزدیده، شب خواب بوده انگشتم زده مثلا. قاضی مجبوره، قاضی میگه ظاهر اینه که مثلا این یکیه. امام روحی له الفدا تشریف بیاره، یحکم و بالحق، نه یحکم و بالظاهر. ممکنه در دوره ما خدا نکرده اتفاق نیفته، ما وظیفه داریم، ما همین راهی که الان داریم میریم و باید بریم، اشکالات هم باید برطرف کنیم. اما وقتی حضرت در روایات هست، چند دلیل داره طول غیبت حضرت. آقا این طول غیبت، ما گاهی وسط منجلابیم خبر نداریم. امام صادق روحی له الفدا فرمود من به مولد مهدیمون نگاه کردم. امام با ما به امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا ناظر شجره طوبی. ما مثلا چشمون چقدر میبینه؟ 200 متر جلوتر، 500 متر جلوتر. مسجد پیامبر اعظم محلاتی هم میبینی از الان، حرم امام الان میبینی؟ میبینیم که چشممون دوربرد نیست، ولی امام معصوم قاهر به عالمه. به امیرالمومنین میگیم السلام علیک یا ناظر شجره طوبی. بردش فقط تو دنیا نیست، حتی در نقل هست پیغمبر اکرم در معراج بود یه لحظه با امیرالمومنین صحبت کردن، یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. نیاز نیست حتما بیای، داری میبینی. اشراف داره به همه عالم. امام یحکم بالحق، ولی چند تا دلیل گفتم. مثلا به چند دلیل غیبت عقب میفته. امام صادق سلام الله علیه فرمود یه نظر کردم، این مثال برای این زدم، نظر کردم به مولد مهدیمون. خب این نظر کردم، امام فقط مکانو چشمش در نمیبنورده که بگه رفتم از این مکان. امام صادق سلام الله علیه 148 شهید شده، مولد امام زمان که 100 سال بعده، میگه دیدم غیبتش رو هم دیدم، طول غیبتش رو هم دیدم، یعنی ما رو دیدم، کثرت ارتداد رو. ارتداد آقا به معنای مرتد فقهی شدن که شهادت این نمیگن نیست، یعنی برگشتن. مثلا دیدیم ما اول انقلابی شعارهای میدادیم، خیلی از مسئولین اون برگشتن، این ارتداده. انقلبتم علا اعقابکم، خیلی از مسئولین ما نسبت به اول انقلاب مرتدن، به این معنا برگشتن از اون شعارها. اون شهیده رفت وایستاد سرم داد، الان هم هستن یه عده میرن سر میدن، ولی اون مرتد شد. مرتد شد یعنی برگشت، با پیغمبر تو قدیر عهد بستن، مرتد شدن، برگشتن. نه بگن ما دیگه توحید رو قبول نداریم، برگشتن دیگه. تو مدینه خیانت کردن، وایستادن به خانه امیرالمومنین حمله شد. کوفیا با امام حسین سلام الله علیه بیعت کردن، عهد بستن، مرتد شدن، به این معنا برگشتن، وایستادن سید الشهدا کشته شد. به این معنا میگه حضرت، فرمود امام صادق من نظر کردم به حال شیعیانمون در دوره غیبت، کثرت ارتداد، شدت فتن، بلوا شکنو که دیدم، یعنی ما رو. ما یه وقتی آقا آدم توی منجلابی دور از محضر شما خدا میگم قرار داره، خودش درگیره متوجه نیست، اونی که از بالا اشراف داره میگه اوضاع رو ببین. مثال بخوام بزنم، تو خط عملیاتی هنوز دشمن به اینا نرسیده، این خط مثلا قیچی شده، الان است که اینا همه تکه پاره بشن، اونا اونجا آرامش دارن. اونی که از بالا رصد میکنه میبینه چه خبره. امام صادق فرمود من حال شیعیانو که دیدم همه وجودم رو غم فرا گرفت. به تعبیر من مثل مادر بچه مرده براشون گریه کردم. امام صادق به حال امروز من و شما گریه کرد. چرا اینقدر غیبتش طول میکشه؟ چند تا دلیل گفتن. یکیش اینه که تا وقتی اون مقدمه رو که عرض کردم باید به حکومت خدمت کنیم، یعنی این به این معنی نیست که ما امروز دیگه انتخابات نداشته باشیم. اما اگر تو انتخابات رفتیم به یه نفر رأی دادیم که مشکلاتمون حل بشه، این شرکه، شرک خفیه، و تو کاسمون هم میذارن. یکی یک تمام شعارهایی که طرف داده یکی یکی هوا میشه. فرمود تا وقتی، نه فقط اینا، همه، فرمود تا وقتی مردم از همه ناامید نشن امام زمان نمیان. تا وقتی مردم از همه ناامید نشن، اگر ناامید بشن اون بزرگوار که بیاد وقتی یحکم و بالحق دیگه کسی انقلت نمی کنه. دیگه همه سپر انداختن. زمان اهل بیت اینطوری نبود دیگه. نزدیکان امیرالمومنین میومدن گفتم این ور بریم، اون ور نریم، چیکار کنیم؟ فلانی رو بفرست. عبدالله ابن جعفر میگفت چرا فلانی رو فرستادیم مصر؟ فلانی رو بفرست مصر. با خود پیغمبرم نگاه کنید اینطوری هی حرف میزنن، خوبا هم تازه. مادام این که مردم ناامید نشدن حضرت نمیان. لذا وقتی حضرت میاد حرف میزنه، همه با همه وجود، ماء معین بر کویر دل هاست، دیگه کسی انقلت نمی کنه. لذا حضرت هم یحکم بالحق، نه یحکم بالظاهر، جلو نفاق رو میگیره، قضاوت به حق میکنه. کسی هم نگه آقا به چه سندی، سند خود امام زمانه. رضا وقتی آقا حضرت تشریف بیاره جوری استدلال میکنه که معجزه آساس. رضا الکی در خونه کسی نریم بی خودی، اونم ما رو گول بزنه بگه ببین بیعت نکنی خیانت به امام زمان کردی. نه آقا، اون امام زمانی که عرضه نداره بل اعجاز خودشو معرفی کنه اصلا امام زمان نیست. در بعضی نقلها هست که علالله البیان، یعنی الهیشون معرفی خواهد شد. ائمه قبلی اینطوری نبودن آقا، مردم ائمه قبلی هم نمیشناختن، حتی بزرگان شیعه. هشام ابن سالم و مؤمن طاق میرن بعد از امام صادق توی مدینه ببینن امام کیه. شاگرد اولا ها، چون دوره مخفی کاریه دیگه. امام کاظم سلام الله علیه ساکت، عبدالله افتح مدعیه، حکومت هم با عبدالله افتح خیلی کار نداره، چون به نفع حکومته که یکی دیگه پرچم قلابی بلند کنه. میرن پیشش چهار تا سوال میپرسن، میبینن این شوته اصلا، مثل اینا که الان ادعای امام زمانی میکنن. این اولیاتشو لمعه بلد نیست، آموزش فقه های فلاح‌زاده بلد نیستین. این چی امام معصوم که بخواد فقیه علل اطلاق باشه، استنباطم نه حکم خدا بیان کنه. خب فقیه میره میگه هیچی نمیفهم، این شاگرد منم نیست، چی امامه. رفتن سه چهار تا سوال پرسیدن، دریوری جواب داد. بعدم گفت وجوهاتتون رو بدید. گفتن چشم آقا چیزی همرون بدیم بیاری. گفتن آره حتما هم میدیم. آخون بودن اینا، یلکی به عبدالله افتح وجوهات بدیم. گفتن میدیم الان میای. اومدن تو مسجد پیغمبر نشستن. میگه یه لحظه گفتیم که کیه امام ما الان؟ شروع کردیم گریه کردن. اگر من به اون جایی برسم که از حیرت، از اضطرار زجه بزنم بفهمم به اون نیاز دارم، خودش فرمود ما میاییم. امام سجاد فرمود اگر او رو نبینن یه کاری میکنه که شبیه مشاهده، کل مشاهده او رو حسش میکنه. ما اصلا با امام زمان کار نداریم رفقا، خودم رو دارم میگم. وقتی هم میخوام دعا کنم اصلا من کهیر میزنم از این عبارت که میگن آیت الله بهادینی اعلی الله مقامه شریف فرموده تو قنوتتون دعای فرج بخونید، ما میخونیم. این بیمعرفتیه، ثواب داره دعای فرج بخونیم. دیگه بهترش اینه که آقا بعد دیگه نامردی دعای فرج بخونیم. معرفتونه که من بفهمم چقدر بیچارم. اگه من بفهمم وسط بیابون دارم مردار میخورم، در به در دنبال یه غذای پاک میگردم. اگه ببینم خودم وسط بیابون دارم آب فاضل آب میخورم، فقهای بزرگ ما میگفتن عمل به این رساله مثل خوردن مرده است، اضطراریه تا وقتی آقا تشریف بیاره. آرامش برای چی دارم؟ من آرامش دارم چون خبر ندارم اوضاعم چیه. اگر به جایی برسم که مضطر بشم، این دعا رو بخواییم، ببینم که من بیچارم، او باید بیاد. برای چی فرمودن به اون ماء معین، آب گوارا؟ این فاضلاب دارید مصرف میکنید، حواستون نیست، خبر نداری. اگر کسی خسته بشه از این، مضطر بشه، اصلا نیاز نیست مرحوم آیت الله بهادینی تشویق کنه. اصلا یادم نمیره من اللهم جل ولیک الفرج. مادری که بچهشو گم کرده، کسی نمیخواد یادش بندازه که بچه تو برو بگرد، اصلا فراموشش نمیکنه. ما گمش نکردیم هنوز، تا وقتی گمش نکردیم نمیگردیم پیداش کنیم. تا وقتی او رو نمیدونیم وقتی نیست یعنی چی رو از من گرفتن، فکر کنم زندگی من عادیه. لذا یادم میره برای فرجش دعا کنم، یادم میره، چون نمیدونم یعنی چی. اون تشنه وسط بیابون که هر بار سر در آب آلوده میکنه که فعلا از تشنگی نمیره، اون هیچ وقت یادش نمیره که دنبال آب بگرده. بعد ناامید بشیم. رضایی که از دعاهای مهم اینه که خدا ما رو مضطر غیبت حضرت کنه. ما بفهمیم که چقدر بیچاره ایم، چقدر فلک زده ایم که امام صادق میفهمند به حالشون نظر کردم، اینقدر مثل مادر بچه مرده براشون گریه کردم. ما این حسو نداریم چون خبر نداریم اوضاعمونو. زمان مؤمن طاق و هشام آخر سر یه نفر پیرمردی اومد سراغشون، گفت اونی که دنبالشید بیایید ببرم پیشتون، ببرمتون پیشش. میگه ما رفتیم محضر موسی بن جعفر، یه چند تا سوال کردیم، دیدیم آقا بلده، سوالو سخت کردیم، این جوری جواب میده که بعد شروع کرد به حرف زدن. فلان جا که نشسته بودین اینجوری گفتید، اونجا اونجوری شد، اونجا اونجوری شد، اونجا اونجوری شد. ما دیدیم آقا اشراف داره به ما، اومدیم ایمان بیاریم، فرمود صبر کنید. این همینی که من برای امام زمان عرض کردم، یه نفر بیاد چهار تا خبر از گذشتتون بده گول نخورید، حضرتمون صبر کنید. چند نفر هستن شاهدن که پدر من منو به عنوان امام معرفی کرده و شما اینا رو ایمان دارید بهشون، چند ده نفرن، برید سراغ اینا بپرسید آیا من امام بعد از جعفر ابن محمد هستم یا نه. دقت میکنید؟ یعنی حضرت اینی که چهار تا اطلاع از غیب به اینا داد و سوال علمی جواب داد، خودش نذاش اینا ایمان بیارن. ایمانتون به درد نمیخوره الان، باید یقین کنید. اون موقع راحت بود چون شاگردای ائمه قبلی رو میشد پیدا کرد، شاهدان رو میشد پیدا کرد. میگه ما رفتیم در یه خانه‌ای چند ده نفر حضور داشتن، یکی یک اینا رو میشناختیم، گفتن بله ما شاهد بودیم. یعنی بعد از اون که تازه اون اتفاقات افتاد. اما دوره ما خیلی مشکله، چون دوره ما کسانی که شاهد اون روایات باشن دیگه نیستن، هم بار همش بر دوش خود حضرت، لذا معجزه خواهد کرد، معجزه خواهد کرد. یه جمله میخوام بگم، شما رو به خدا بسپرم. ما از جهتی خیلی مصیبت زده ایم چون اصلا درکی از امام نداریم، ندیدیم. ما امامو ندیدیم نماز خوندنش چجوریه، راه رفتنش، زندگی کردنش، نفس کشیدنش. از این جهت مثل بچه های پدری هستیم که سال روز ولادتشه ولی تا حالا رو ندیدیم، گمش کردیم. لذا ولادت امام زمان توش یه غم عجیبی هست، روز ولادتشه ولی ما اون رو ندیدیم. اما از یه جهت شادی اونم اینه که همه ائمه ما امید داشتن این روز رو ببینن، آرزو داشتن جز خادمان حضرت باشن. نهایت کار عالمه. یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم. مرحوم قروی اصفهانی در مورد حضرت زهرا اینو میگه، من اون روایت براش پیدا نکرده بودم تو برای امام حسینش یه چیزی دیدم. میگه اون زخم پهلوی مبارکش التیام پیدا نخواهد کرد. اونایی که خبر دارن از روایات دیدن میدونن که زهرای اطهر اینطوری نیست که بعد از این عالم حالش تغییر کرده باشه. میگه زخم اون پهلوی مبارک التیام پیدا نخواهد کرد الا به ضرغام عزیز مقتدر، تا اینکه اون عزیز مقتدر شمشیر برای قیام بکشه. امید همه اهل بیت بوده. تا یه چیزی دیدم دیشب که اصلا تو یاد داشتم تعجب کردم، رفتم مفاتیحم دیدم هست، خیلی حالم دگرگون شد. نمیخوام روزه بخونم، فقط اشاره میکنم. خیلی خدا به ما منت گذاشته، کسی که امام حسین سلام الله علیه آرزوی دیدنشو داشته به ما اجازه دادن آرزوی دیدنشو داشته باشه و امید داریم هنوز تا زنده این برای اینکه درک کنیم محضرشو. آقا این شوخی نیست، ائمه ای که انبیا برای نوکریشون سبقت میگیرن برای خدمت به حضرت حجت روی له الفدا آرزو میکردن. اوصافی که برای ائمه ما ذکر شده، این به جهت جلوست که اول جلسه عرض کردم، برای شاگردان امام زمان ذکر شده، من نمیتونم بازش کنم، خطرناکه. اوصافی که برای معصوم ذکر شده، برای شاگردای خاص امام زمان ذکر شده. بروز امام به گونه ایه که شاگردانش بروز شبیه امام دارن، چون میدونید حقیقت امام حسین امیرالمومنین اونی نبوده که تو دنیا بوده که اینا دائما در کتمان بودن. تو کربلا زیاد این عبارت رو دیدید دیگه، وقتی حضرت تنها شد، فلما صار الحسین فردن وحیدن، ما امام زمان رو به امام حسین میشناسیم. فلما صار الحسین فردن وحیدن نظر یمینن و شمالن، چپ و راست رو نگاه کرد، صدای هل هله دشمن بلند بود. اینجا فرمود هل من ناصرن ینصرنی، بعد فرمود هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ کیو داشته صدا میکرده؟ نگاه کنید در زیارت امام زمان هست، انت ذاب عن حرم رسول الله، انت ذاب عن حرم رسول الله. اگر این برداشت درست باشه، یعنی سید الشهدا روحی له الفدا اون لحظه که تنها شد، سربازی باقی نمونده بود، آقازادش رو صدا کرد هل من ذاب یذب عن حرم رسول، خدایا ما رو مضطر غیبت حضرت حجت بگردان، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والمستشهدين بين يديه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره.